شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. آقای قروی، میخواستم لطف کنید بفرمایید که به عنوان یکی از فعالین و مبارزین در داخل ایران که چرا انقلاب شد؟ آیا خواست مردم از اون انقلاب شکوهمند و پر افتخار که پیروزی گل بر گلوله نامیدنش، همین شرایط آشفته و پر از تنش و پر از التهاب و وحشت و این دوران پر از خشونت و جنگ و بعد آشفتگی اقتصادی و این وضع فلاکتبار مردم به ویژه طبقه زحمتکش و کم درآمد بود و اگر نبود چگونه شد که ما به اینجا رسیدیم؟ چه عواملی باعث این فاجعه شدن؟ اونم با توجه به این شرایط خطرناکی که هر روز وطنمون رو تهدید میکنه، بحث حمله و تجاوز بیگانگان.
بله، پرسش بسیار بنیادین هست. به ویژه این روزها باید گمان نکنیم که پرداختن به 33 سال پیش داستان سراییه، از گذشته گفتنه. این رویداد بزرگ تاریخ کشور ماست که اگر بهش خوب نپردازیم و فقط راه فردامون رو درست تشخیص نخواهیم داد، بلکه همین امروز هم دچار سرگیجه خواهیم شد و نخواهیم دونست چی کار داریم میکنیم.
دقیقاً.
و بسیاری از پرسش هایی که الان بیرون از ایران در منطقه مستعد اونها هم نمیتونیم پاسخ پیدا بکنیم. اگر این صحبت ما یک سال پیش می کردیم چیزی به نام بهار عرب نبود و شاید جور دیگری ناگزیر بودیم حرف بزنیم، ولی حالا که یک همچین رویداد بسیار، مجموعه رویدادهای بسیار بزرگ رو ما شاهد بودیم که در طول سال 2011 چهار تا دیکتاتور از بین رفتن و یا دستگیر شدن یا فرار کردن یا کشته شدن یا اخراج شدن و یا تحویل دادگاه لاهه داده شدن، مثل باگبو رئیس جمهور گینی استوایی که میشه 5 تا دیکتاتور، که بن علی و مبارک و غذافی و علی عبدالله صالح و به اضافه همین لارنت باگبو که اون تحویل دادگاه لاهه شد به خاطر جنایاتی که کرده بود. خب اینها رو الان ما نمیتونیم ندیده بگیریم، باید به اونها بپردازیم. به ویژه باید به اونجا که در مصر میگذره با دیده بسیار تیزبین نگاه کنیم و اون چه که در سوریه میگذره نگاه کنیم، از خودمون بپرسیم این چه مردمی هستن و اون چه رژیمیست که اینطوری همین چند روز پیش رکورد کشتن رو شکستن با در یک روز فقط حدود 150 نفر رو و همه دنیا انگشت به دهن موندن، همه چشما نگران اونجا که هم رژیم از کشتن باز نمیسته و هم مردم از وسط میدون بودن عقب نشینی نمی کنن. همین ها بر ما جای پرسشه. این چیه؟ اینا چه کار دارن میکنن؟ اینا سوریان اگه مرض دارن سیگنشونو به گلوله دادن اونجا چشونه؟ خب میشستن زندگی معمولیشونو میکردن. مصری ها چرا این کار کردن؟ چرا یه کار کردن که حسنی مبارک استوانی قدرت برای 31 سال در اونجا که بزرگترین ابرقدرت تاریخ پشت به دست بسیار پرقدرتش پشتش گذاشته بود، در طول 3 دهه با معدل سالی 2 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی و معادل اون و بیشتر کمک سیاسی بهش میکرد، چطور شد اون سرنگون شد؟ خب اینا پرسش هاییست که باید از خودمون بکنیم.
بله.
حالا ما در آستانه در 33 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 هستیم. شاید در گذشته راحت بودیم بگیم که این روز بسیار زیبا رو به همه هموطنان تبریک میدیم، ولی حالا من متاسفانه ناگزیر هستم که بگم مثل این اصطلاحی که خیلی مد شده، اونهایی رو که اول از جبهه های جنگ و بعدن هم بیرون ترور می شدن پیام می دادن که به خانواده یا هر کسی تبریک و تسلیت عرض می کنیم، من هم تبریک و تسلیت بگم. تبریک به خاطر اون رویداد بسیار زیبایی که شد، بهاری که ایران آغاز کرد، و تسلیت به خاطر اون چی که به سرش اومد و اونچه که شما اشاره کردی و اونچه که امروز در زندگی میکنیم، اونچه که امروز شاهدش هستیم. آیا قرار بود ایران پس از انقلاب اینجا برسه؟ آیا ایران و ایرانی شایسته یک چنین شرایطی که امروز هست بوده؟ اینها وادار میکنه که در شادمانی مواظب باشیم و در تبریک گفتن مواظب باشیم. آیا قرار بوده که بعد از 33 سال به روزهای رژیم مقوایی برسیم که یک فاجعه است؟ اینا در صحبت‌های پیشین گفتم که همیشه از خودم می‌پرسم که دیکتاتورها اول ابله هم بعد دیکتاتور میشن و یا وقتی دیکتاتور میشن ابله میشن؟ باز همینطور مطرحه. دست کم یک سر سوزن زور رژیمی که ادعا میکنه که دختر 16 ساله استحانه تو آشپزخونهش نیروی هسته‌ای تولید کرده، میخواد سفینه میمونبر به فضا بفرسته و با وقاحت هرچه تمومتر در شرایطی که ایران در تنگنای زجرآور اقتصادی به سر میبره، معاون رئیس جمهور میگه حالا وقتشه که آمریکا و اروپا که دچار بحران اقتصادی هستن وقتشه که ما به اونها یاد بدیم چه کار بکنن، که بیگمان اگر از هر کدوم از این چند صد میلیون نفر بپرسید بگن که تو همون دور واسی ما خیلی ازت متشکریم. همون شرایط وحشتناکی رو در کشور خودت ایجاد کردی، همون روی کمی درست بکن، بقیهش پیش کشه. هر حال این شرایطیست که امروز در میهن ما میگذره و این شرایطیست که پیش اومده. حالا از خودمون میپرسیم که ببینیم الان در ایران چه میگذره؟ آیا ما باید خوشحال بشیم یا اینکه باید متاسف بشیم؟ آیا میتونیم حکم کلی صادر بکنیم و بگیم اصلا همه چیز بد بود؟ من به اینجا که میرسم به فکر جوان ها میفتم، نسلی که به ویژه بعد از انقلاب به دنیا آمدن تجربه شخصی دست اول از اونچه که روی داده، به ویژه اونچه که پیش از انقلاب بود، ایرانی که پیش از انقلاب وجود داشت ندارند، در یه مقایسه خیلی ساده میتونن بگن که خیلی بد بود، چرا ما به این بلا دچار کردید شما نسل جلوترها، چرا این بلا رو سر ایران آوردید که ایران در قرن 21 در چنین شرایطی باشه. ایرانی که همون زمانها و هم حالا همیشه انتظار ازش بیاد که مرکز قدرت منطقه و موتور محرکه اقتصاد منطقه باشه، الگوی منطقه باشه. این چیزی نیست که من از راه تعصب ایرانیت بگم. کمپانی خیلی معروف گلدمن ساکس میگه که پیشبینی میکنه که ایران تبدیل به قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه خواهد شد، برای اینکه تمام امکانات از نیروی انسانی گرفته تا منابع زیرزمینی، تجربه تاریخی و تخصص تکنوکراسی از هر لحاظ این شایستگی رو به امکانات رو داره. چرا رژیمی رو امروز داریم که مهاجم از کره شمالی زیمبابوه و طالبان شده، بله، عربستان سعودی شده؟ چرا به اینجا رسید؟
بله.
خب این مقایسه رو بعض وقت من دارم این روزا موت شده میبینم در ایمیل هایی که گاهی دریافت میکنم. میبینم که کسانی مقایسه این کردن، البته خوشبینانه نگاه بکنم میگم خب دست جوان هستن و تجربه دست اول ندارن، اطلاعات زیادی ندارن، و اگرم خود بدبین باشم میگم دستی پشت کار هست و مخصوصا اون کار میکنه. عکسای فرزن از رژیم گذشته میدادم و عکسای از همین رژیم حالا، اینا رو با هم مقایسه میکنن، چهار نشون میدن که با لباس های بسیار پرزرق و برق و مدال های بسینه خیلی سربرفراشته ایستاده و دولتیان در برابرش همه با لباس های فاک، لباس های ویژه تشریفات، پاپیون ها، لباس های بسیار شیک دلوش ایستادن، دونه بدونه تا کمر خم میشن. و یا اکسایی رو که نشون میده دامن فرح رو در تخت جمشید هفش ده تا دختر بچه به دست گرفتن و پشت سرش میکشن، لباس مروار دوزی شده یا تاج الماس بسان و اینها رو نشون میدن.
بله.
اکسای دختران سپاه دانش رو، دختران پلیس رو نشون میدن در این ایمیل ها که میفرستن، یا دختر خلبان و یا فیلم های فارسی اون زمان، بیکینی پوش های شم دریای شمال، و این که در فیلم های اون زمان زنها چگونه آزاد بودن، و یا شبیه اینها دانسونک ها مسائل دیگر رو مطرح میکنن. و حالا در مقایسه اون چه که ما داریم پاجه هست، در مقایسه پدری خامنه‌ای رو نشون میدن، احمد نژاد رو که به شدت خوشتیپ هست رو نشون میدن، و جماعتی که به دستبوسی به صف کشیدن، قیافه های ژولیده، و زنانی که ناگزیر هستند در با لباس اجباری در بدترین مثلا پرفشارترین شرایط زندگی بکنن، دختران قهرمان بسیار کوشای ایرانی حتی در مسابقات تیراندازی و قایق رانی و فوتبال زمان با اون لباس محدودیت های بسیار سنگین بتونن در میدان ها رقابت بکنن، و صدا و سیمای رژیم کودتا حتی اون بخش هایی که مربوط به دویدن دخترها باشه نشون نده. اینها رو مقایسه میکنن، خب نتیجه معلومه. نوستالژی های اون زمان به من جوون بعد از انقلاب به دنیا آمده میتونه بگه که آخر چی بودیم، چی شدیم، چی داشتیم، چی گیرمون اومد. ولی واقعیت این هست که اگر این کار بکنیم، مخصوصا مخاطب من نسل جوونه، اگر این کار بکنیم اتفاق بزرگ و دورانساز یا ویرانگر نمیفته، آسمان ایران به زمین نمیاد، اما ما خودمون رو گول میزنیم، اما راه خودمون رو گول میکنیم، اما داوری نادرست میکنیم.
دقیقاً.
اما میتونیم مورد سوء استفاده قرار بگیریم. وقتی که اینا رو پذیرفتیم میتونیم مورد سوء استفاده کسانی که نیت‌های پشت اینها دارن قرار بگیریم. اینا یه واقعیتیه که باید بهش توجه بکنیم. بله در مقایسه من هم میتونم بگم اون زمان به بچه تهران قشنگی داشتیم، بیش از 4 میلیون جمعیت نداشتیم، ترافیک حالا رو نداشتیم، آلودگی هوا رو نداشتیم.
بله.
چه تجریش قشنگی بود، چه خیابان پهلوی شیک و خیابان سرایاد بوتی که نامبر وان درست شده بود و دانسینگ کنار دانسینگ بود، هر کسی میخواست بره درخت یا میتونست راحت بره اونجا درخته. رستوران های خیلی شیک در جاده پهلوی و جاهای دیگه کنار به کنار هم بودند. خب اینا چیزای خیلی قشنگی بوده، جوانا هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن.